بار دیگر سرنوشت شمال و جنوب عرس به یک نقطه عطف مشترک است. بخش بعدی برنامه فرقه به آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای نظامی شوروی و بریتانیا اختصاص دارد. فعالیت‌های شوروی در مناطق اشغالی در شمال ایران در سال‌های جنگ چه بود؟ آنها چگونه این مناطق را اداره کردند؟ به استراتژی استالین در برخورد با این مناطق چه بود؟ همه در قسمت بعدی برنامه فرقه.
ساعت 21 دقیقه به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران میگوید مدارکی دارد که نشان میدهد ترکیه از گروه حکومت اسلامی نفت میخرد. نخست وزیر ترکیه میگوید بحران در مناسبات آنکارا و مسکو میتواند از راه گفتگو حل شود. عربستان سعودی میگوید رشد تقاضای جهانی برای نفت میتواند اضافه تولید نفت ایران در سال آینده میلادی را جذب کند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز جمعه اعلام کرد که مستشاران ایرانی در سوریه از تمامی مسیرهای کامیون‌های نفت گروه حکومت اسلامی به ترکیه عکس برداری و فیلم برداری کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن رضایی با اشاره به اینکه اسناد تهیه شده قابل ارائه و انتشار هستند گفت اگر دولت ترکیه در جریان فروش نفت داعش در کشور خود نیست، آمادگی داریم این اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهیم. رئیس جمهوری ترکیه این اتهام را تکذیب کرده است. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت بحران در مناسبات آنکارا و مسکو میتواند از راه گفتگو حل شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، وی که در دانشگاه آدا در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان سخن میگفت، از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست بحران مناسبات با ترکیه را بر اساس روش‌های دیپلماتیک حل و فصل کند. با این همه نخست وزیر ترکیه گفت که هیچ کس نباید انتظار عذرخواهی از سوی این کشور را داشته باشد. و علی نعیمی وزیر نفت عربستان سعودی روز جمعه گفت رشد تقاضای جهانی برای نفت میتواند اضافه تولید نفت ایران در سال آینده میلادی را جذب کند. اما در ادامه بشنوید گزارشی با این موضوع که مجلس آلمان امروز با اکثریت آرا با اعزام نیروی نظامی در سوریه موافقت کرد. بیشتر بشنوید در همین زمین از شهرام میریان.
پس از گذشت 3 هفته از حملات خونبار پاریس، پیش از ظهر امروز بوندستاگ مجلس آلمان در پشتیبانی از فرانسه و دیگر همپیمانان غربی در مبارزهشان علیه گروه خلافت اسلامی با حضور نظامی آلمان در سوریه موافقت کرد. 1200 سرباز و خدمه، چندین فروند هواپیماهای شناسایی و ردیاب موسوم به تورنادو، 1 فروند هواپیمای تانکر و یا سوخت رسان و 1 ناوچه از جمله وسایل و تجهیزات جنگی است که راهی منطقه خاورمیانه می شوند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان ضمن دفاع از حضور نظامی کشورش در کمک به 2 نیروی هوایی و دریایی کشورهای غربی در سوریه گفت نباید گذاشت گروه‌هایی مانند النصره و خلافت اسلامی به مناطق نفوذ خود در سوریه بیفزایند، زیرا چنین گسترشی نه تنها برای سوریه و منطقه خاورمیانه بلکه برای اروپا هم مخاطره‌آمیز است. وی در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان افسود در حال حاضر میان کشورهای غربی و روسیه هیچ گونه همکاری و یا هماهنگی به معنای واقعی کلمه در سوریه وجود ندارد و تنها همکاری در این اطلاع رسانی خلاصه شده که هواپیماهای کشورهای غربی و روسی همزمان یک منطقه را بمباران نکنند. وزیر دفاع آلمان خانم اورزولا فون در لاین هم شرکت کشورش در کمک به عملیات نظامی همپیمانان علیه گروه داعش را موجه دانسته و گفته باید در سطح گسترده‌ای علیه گروه خلافت اسلامی وارد عمل شد. بنا به نوشته روزنامه‌ها، هواپیماهای ارسالی آلمان اجازه ندارند مناطقی را در سوریه بمباران کنند، بلکه آنها مجازند تنها دست به عملیات شناسایی زنند. از این رو شماری هواپیمای ردیاب موسوم به تورنادو برای انجام این اقدامات انتخاب شده. این گونه هواپیماها حتی قادرند شبها با کمک اشعه مادون بنفش تصاویر روشنی از عملیات و تحرکات نظامی بگیرند و آنها را به ستاد فرماندهی ارسال کنند. سوای این، یک ناوچه جنگی آلمان هم برای حفظ و حراست بیشتر از ناو هواپیمابر شارل دوگل متعلق به فرانسه راهی منطقه می شود. اکثر هواپیماهای جنگنده فرانسه در پیکار علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق از روی این ناو به پرواز در می آیند. حضور نظامی آلمان در حمایت و پشتیبانی از کشورهای غربی در پیکار علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه یک سال تعیین شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
کمتر از دو هفته از تایید صدور حکم جیسون رضایان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران، تومار درخواست آزادی او با بیش از 500,000 امضا به نماینده ایران در سازمان ملل تحویل داده شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هومن عسکری.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تایید کرده که تومار درخواست آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست، با امضای بیش از 500,000 نفر به هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تحویل داده شده. به نوشته سایت رسمی وزارت خارجه آمریکا، آنطور که مارک تونر، معاون سخنگوی این وزارتخانه، به خبرنگاران گفته، واشنگتن از تسلیم این تومار که روی سایت change.org منتشر شده آگاه است. آقای تونر تصریح کرد که ما از خواسته امضا کنندگان این تومار حمایت می‌کنیم و به تلاش‌های خود برای بازگرداندن جیسون به خانه ادامه خواهیم داد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی درباره امکان توقف معاملات با ایران در صورت سرباز زدن تهران از آزادی جیسون رضاییان هم توضیح داد. مارک تونر گفت که دولت ایالات متحده فارغ از دیگر موارد موجود از جمله برنامه هسته‌ای تهران، در هر شرایطی آزادی جیسون رضاییان و دیگر آمریکایی‌های دربند در تهران را پیگیری خواهد کرد. آقای تونر از سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، و امیر حکمتی، تفنگدار دریایی سابق، به عنوان دیگر زندانیان آمریکایی نام برد که دولت مطبوعش پیگیر آزادی آنهاست. مارک تونر در کنفرانس مطبوعاتی خود همچنین افزود که آمریکا قصد ندارد که موضوع توافق هسته‌ای را با ماجرای جیسون رضاییان قاطی کند. توماری که در سایت چینج یا تغییر تهیه شده، خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس جمهوری، و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نوشته شده و تا لحظه تنظیم این گزارش بیش از 534,000 کاربر آن را امضا کردند. در بخشی از این تومار آمده است که جیسون می‌خواست که پا جای پای نیاکان خود بگذارد و کاری کند که سوء تفاهم میان دو کشور رفع شود.
در این چند ساله از بازنگری یا تغییر مواد درسی علوم انسانی در ایران یا ممنوعیت برخی استادها برای تدریس علوم اجتماعی چیزی شنیدید؟ من بنیامین صدر در مجله جامعه این هفته همراه شما نگاهی میکنم به فعالیت یک دانشکده آنلاین علوم انسانی به نام ایران آکادمیا. پس با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
ایران که تلاش‌های قابل توجهی در زمینه مقابله با ایدز انجام داده، از آن می‌کند هنوز نتوانسته بر سر سیر سودی این بیماری در کشور غلبه کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
در پی تصویب برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز برای رسیدن به هدف حذف همگیری ایدز تا سال 2030 میلادی، ایران نیز از پیوستن خود به این معاهده بین‌المللی خبر داد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت ضمن اعلام این خبر اهداف 90-90-90 را در حذف این همگیری تشریح کرد. عباس صداقت گفت بر اساس این اهداف انتظار می‌رود تا سال 2020 میلادی 90% مبتلایان به ایدز شناسایی شوند، 90% افراد شناسایی شده تحت درمان لازم قرار گیرند و در 90% افراد تحت درمان اطمینان حاصل شود که درمان با ثبات و پایدار و موفق است و تا سال 2030 به حذف همه‌گیری برسیم. تصمیم جدید سازمان ملل بر اساس آن صورت گرفته که طی چند سال اخیر با تلاش دانشمندان و پژوهشگران روند بیماری ایدز در دنیا رو به کاهش نهاده. لذا تصمیم جهانی بر این است که برای سالهای 2015 تا 2030 میلادی برنامه جدیدی تهیه شود به نام حذف همه‌گیری ایدز. این به آن معناست که در هیچ کشوری ایدز یک دغدغه و یک مشکل بهداشتی، یک مشکل اجتماعی و یک مشکل فرهنگی نباشد و ابتلا به این بیماری یک ابتلای ساری و جاری در جوامع تلقی نشود. آرش علایی، پژوهشگر و کارشناس ایدز مقیم آمریکا، در مورد این برنامه سازمان ملل به رادیو فردا میگوید:
ببینید، هدف گذاری سازمان ملل تازگی نداره. در سالهای قبل هم برنامه‌های 5 ساله و 10 ساله از طرف سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت در ارتباط با کنترل ایدز پیشنهاد شده. سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت میتونن برنامه‌هایی رو پیشنهاد کنن و شاخصهایی رو بذارن و دعوت کنن از کشورهای عضو سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی که فعالیت‌هایی در راستای اون پیشنهاد ها صورت بگیره. و الان پیشنهاد جدیدی است برای چشمانداز آینده. منتها موضوع مهمتر فعالیت‌های کشورهاست. یعنی هر کشوری باید خودش فعالیت‌هاشو منسجم کنه که بتونه به اون اهداف برسه. پایان اپیدمی یعنی اینکه پایان همه‌گیری و گسترش بیماری، نه اینکه ما دیگه فرد مبتلا به ایدز در کره زمین نداریم. شعار سازمان جهانی بهداشت هم با یک افق بلند مدت‌تر نسبت به این موضوع، برای اینکه ما می‌بینیم که در جهان کشورهایی هستند با امکانات متفاوت، با درآمد متفاوت، با دسترسی‌های متفاوت.
عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، در این حال اعتراف کرده است که تنها 1/3 افراد مبتلا به ایدز در کشور شناسایی شدند و بر این اساس رسیدن به این تعهد بین‌المللی را دشوار ولی انجام شدنی توصیف کرده و افزوده که کشورهایی در حال حاضر به این اهداف رسیدند. به گفته این مقام وزارت بهداشت، ایدز در ایران نه تنها سیر نزولی پیدا نکرده بلکه همچنان سیر صعودی دارد. عباس صداقت با اشاره به جوان بودن کشور و کاهش سن ابتلا به ایدز ادامه داد: در سالهای اخیر میزان ابتلا به HIV در کشور افزایش یافته و به عبارتی سن ابتلا آهسته آهسته پایین تر آمده است. به گفته ایوی، هرچه سن ابتلا پایین تر باشد، کشور در معرض خطر بیشتر است. وی افزود از سوی دیگر تعداد زنان مبتلا به خصوص در 2 سال اخیر افزایش یافته است. هر کشوری که تعداد زنان مبتلا در آن بیشتر باشد در معرض خطر بیشتری است، زیرا نسل‌های آینده نیز می‌توانند مبتلا شوند. با این حال آرش علایی به عنوان کسی که از برنامه‌های مقابله با ایدز در ایران آشناست معتقد است:
ایران نسبت به کشورهای منطقه خاورمیانه، نسبت به کشورهای همجوار اگر بخوایم قیاس کنیم، برنامه‌هاش بسیار بسیار پیشرفته تره. منتها کافی نیست. یعنی اگر بخوایم ایران رو با کشورهای همجوار نگاه کنیم، خب میتونیم بگیم بعد شاخصهای ایران خیلی بهتره. ولی اگر ایران بخواد نگاه به خودش فقط به تنهایی بکنه، کافی نیست و نیاز هست که برنامه‌ها منسجم‌تر و با پیگیری بیشتری در سطح کشوری صورت بگیره.
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت در پایان توصیه کرده افرادی که سابقه رفتارهای پرخطر دارند با آزمایش ایدز هرچه سریعتر از وضعیت ابتلای خود به این بیماری مطلع شوند تا بتوانند از خدمات درمانی و مراقبتی مناسب در مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری بهره‌مند شوند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم روز جمعه اعلام کرده بر اساس قوانین این وزارتخانه و دولت هر گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی تخلف محسوب می‌شود و به گفته او برابر مقررات با متخلفان برخورد می‌شود. اگر تمایل دارید متن کامل این گزارش رو بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.
شنوید.